صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح روز جمعه 18 شهریور ماه. امروز تعطیلید، اگر این روز تعطیل رو هم همراه ما باشید، امروز رو که شاید واقعا تنها روز تعطیلتون باشه در تمام طول هفته، به شما میگن همراه وفادار، سپاس که هستید. من فهیمه خضر ایدری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، سلام، صبح روز جمعتون بخیر. حالا که امروز هم صبحانتون رو، صبحانه روز تعطیلتون رو با خبر نوش جان میکنید، بیایید با هم چاق سلامتی کنیم با جهان، بیایید آشتی کنیم، بیایید درخت دوستی بنشانیم و نهال دشمنی برکنیم، بیایید با هم به آفتاب سلامی دوباره کنیم. اما امروز میخوایم صبحانه با خبر رو، یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا برای شما رو تقدیم کنیم به همه شما ایرانی ها در ایران و هر کجای دیگه جهان که هستید، مخصوصا شما شنونده ایرانی که صدای ما رو از آذربایجان زیبا و غیور میشنوید. سلام، ما رو بپذیرید اگه در آذربایجان زیبا هستید، جایی که البرز و زاگرس به هم میپیوندند، خطه از ایران که سهند داره، سبلان داره و مردم برای صبحانه سرشیر تازه دارن با عسل ناب کوهستان و نان خوشمزه فطیر.
Güzel kızlar içinde herkes seni severler. Güzel kızlar içinde herkes seni severler.
صبح شما بخیر در تبریز، در اردبیل، در میاندواب. شاید صدای ما رو اصلا از شبستر یا از خوی یا از نقده میشنوید. شاید هم در ارومیه هستید، نزدیک دریاچه زیبای ارومیه. سلام، ما رو به دریاچه برسونید، اگرچه که این روزها لبش از تشنگی خشک شده. هر جا که هستید خوش اومدید به این صبحانه با خبر. بیدار شید از خواب، دست و شوی بشویید و امروز در کنار ما بهترین روز تعطیل دنیا رو کلید بزنید. یادتون نره که صبحانه مهمترین وعده غذای روز ما. اینجاییم با خبرهای تازه و متنوع، شما هم بیایید با مهربونی، با نان گرم تازه و با چای معطر ایرانی به ما بپیوندید که با هم یک روز خوب دیگر رو شروع کنیم. امروز هم توی استودیوی خبر رادیو فردا و سر صبحانه با خبر من تنها نیستم، در تحریری همکارانم هستند، همچنان از دیشب تا به حال در حال تهیه خبر و گزارش، میرعلی حسینی سردبیر این برنامه و آقای حسنی کارگردان فنی ما در اتاق فرمان هستند و چشم بر نمی‌دارن از این صبحانه با خبر تا به بهترین شکل ممکن به گوش شما شنونده همراه رادیو فردا برسه. اما در اینجا هم در استودیوی خبر در کنار من بابک غفوری آذر همکار عزیزم نشسته، کلی خبر همراهش هست تا این صبحانه با خبر رو هم به رسم همیشه در کنار هم با خبر شروع کنیم. سلام بابک، صبح بخیر و چه خبر از دنیا؟
سلام به تو فهمیده و سلام به شنوندگان، صبح بخیر میگم به اونا. خب تحولات امروز یه مقدار مرتبط با تحولات در ایالات متحده آمریکا هستش، هم صحبت‌های آقای اوباما و هم تهدید امنیتی که مسئولان امنیتی آمریکا اعلام کردن که دریافت کردن.
بسیار خوب، ما آماده‌ایم که این خبرهای داغو بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشستی مشترک میان اعضای سنا و کنگره آمریکا طرحی به ارزش 450 میلیون دلار برای کاهش میزان بیکاری در آمریکا ارائه داد. طرح آقای اوباما شامل یک بسته کارآفرینی است که در قالب تخفیف‌های مالیاتی و صرف هزینه‌هایی در پروژه‌های تعمیراتی و ساخت و ساز ارائه می‌شود تا واحدهای مختلف را به استخدام افراد تشویق کند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی پنجشنبه شبش از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواست که با پایان دادن به مناقشات سیاسی و تصویب این طرح پیام مثبتی به اقتصاد ایالات متحده بدهند. مقامات امنیتی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که در آستانه دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر یک تهدید تروریستی مشخص و جدی اما تایید نشده را دریافت کردند. اداره امنیت داخلی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که در حال بررسی این تهدید است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در جریان این تهدید قرار گرفته و دستور بالا بردن میزان کنترل‌ها و اقدامات امنیتی را داده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که این تهدید بیشتر متوجه شهرهای واشنگتن و نیویورک است. نخست وزیر ترکیه میگوید نیروی دریایی این کشور از این پس کاروانهای دریایی کمک رسان ترکیه به نوار غزه را همراهی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان پنجشنبه شب در گفتگویی با شبکه الجزیره با انتقاد دوباره از اقدام سال گذشته کماندوهای اسرائیلی در حمله به کشتیهای کاروان آزادی گفت ترکیه از این پس اجازه نخواهد داد که به کاروانهای کمک رسان این کشور که با هدف بشردوستانه به سوی غزه میروند حمله شود. آقای اردوغان بار دیگر تکرار کرد که روابط ترکیه و اسرائیل در صورت عذرخواهی تل آویو از حمله سال گذشته و پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان عادی خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که تا پایان این صبحانه با خبر باز هم به اینجا به استودیوی خبر برمیگرده. اما بریم ببینیم روی این میز صبحانه سردبیر برای شما چه آماده کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و نطق مردم پسند در کنگره این کشور. آقای اوباما برنامه تازه ارائه داده برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا. چای، قهوه و البته معمر قذافی، این یعنی یک روز دیگه شروع شد و باز هم لیبی در صدر خبر هاست. به لیبی هم می رویم و پیام تازه آقای دیکتاتور رو می شنویم. درباره بنزین، میزان مصرف بنزین و البته میزان تولید اون در ایران در گفتار اقتصادی امروز خواهید شنید. سری میزنیم به جهان ورزش و بدون موسیقی هم که صبح کاملی نیست. همه اینها سر میز صبحانه با خبر امروز جمعه 18 شهریور ماه، با ما همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نطقی در کنگره آمریکا از کلیات برنامه تازه کاری خود درباره بهبود اقتصاد آمریکا در کنگره دفاع کرد. من توضیحات بیشتر نمیدم و بدون هیچ مقدمه میریم سراغ کیان معنوی و گزارش که تهیه کرده از سخنرانی باراک اوباما در کنگره آمریکا.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در حال کلیات برنامه تازه‌اش را برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با نرخ بیکاری 9.1% مواجه است. اوباما روز پنجشنبه از مردم و دو حزب اصلی آمریکا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست با هم متحد شوند و گفت باید با بحران اقتصادی مواجه شد، به بازی‌های سیاسی پایان داد و در عوض برای کمک به اقتصاد کنونی کاری کرد. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به کنگره آمریکا گفت: The question is whether in the face of an ongoing national crisis we can stop the political circus and actually do something to help the economy. بگذارید با تصویب برنامه کاری او که در آن کاهش مالیات‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری مد نظر گرفته شده است، بار دیگر اعتماد مردم آمریکا را جلب کنیم. اوباما افزود اهداف برنامه کاری او با تعریفی ساده عبارتند از بازگردانیدن شمار بیشتری از بیکاران به بازار کار، افزایش درآمد افراد شاغل، تسهیلات بیشتر شغلی برای کارگران بخش ساخت و ساز و افزایش شغل در رشته‌های آموزشی و آموزگاری. همچنین ایجاد بازار کار برای پایان خدمتی‌های ارتش و برای بیکاران درازمدت. اوباما گفت برنامه کاری جدید مالیات را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد تا بتوانند افراد بیشتری را استخدام کنند و در این برنامه برای بسیاری از آمریکایی‌های شاغل و شرکت‌های کوچکتر مالیات‌ها کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست برنامه جدید کاری او را هر چه زودتر تصویب کنند تا به گفته او به اقتصاد آمریکا که مدتی است در رکود به سر می‌برد جان تازه‌ای داده شود. اوباما در دفاع از کلیات برنامه کاری پیشنهادی خود گفت با این برنامه شرکت‌ها تشویق می‌شوند که به سرمایه‌گذاری‌های تازه دست بزنند و قادر باشند افراد بیشتری را استخدام کنند تا در نتیجه برای خدمات و کالاهای آنها بازار بهتری ایجاد شود. کاخ سفید میگوید که این لایحه که ارزش آن حدود 447 میلیارد دلار تخمین زده می شود هفته آینده رسما به کنگره ارائه شود. برنامه کاری اوباما در حالی ارائه می شود که جمهوری خواهان که دارای اکثریت در کنگره هستند با تاکید بر کاهش جدی کسری بودجه کلان دولت فدرال پیشتر با هر گونه طرح‌های پرهزینه دولت در کنگره اعلام مخالفت کردند. دولت فدرال آمریکا در سال جاری با بیش از 1,200,000,000,000 کسری بودجه مواجه است. در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در سال 2012 برگزار شود، مشکلات اقتصادی آمریکا از موضوعات محوری خواهد بود. باراک اوباما از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره دعوت کرده است از کلیات طرح کاری او حمایت کنند.
خب از امریکا سری میزنیم به لیبی. در لیبی همزمان با شکست پی در پی مذاکرات برای تسلیم شدن مسالمت‌آمیز مناطق تحت کنترل طرفداران معمر قذافی، رهبر فراری این کشور، آقای قذافی در پیامی صوتی وعده شکست نیروهای ناتو رو داده. از اون طرف نیروهای مسلح مخالفان در انتظار فرمان رهبران خود برای یورش به شهرهای بنی ولید و سرت هستند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری، گزارشگر حوزه خاورمیانه و جهان عرب در رادیو فردا.
در سایه حل نشدن معمای محل حضور معمر قذافی و شکست پی در پی مذاکرات برای تسلیم شدن مناطق تحت کنترل وفاداران به او، روزها و شبهای لیبی آبستن اتفاقات پیش بینی نشده است. به نظر می رسد اکنون حمله نظامی محتمل ترین گزینه برای کنترل مناطق تحت حاکمیت وفاداران به قذافی توسط مخالفان باشد، مگر اینکه در لحظه ای ناگهانی این مناطق تسلیم شدن خود را اعلام کنند. بنی ولید و سرت، زادگاه قذافی، در رأس این مناطق قرار دارند. بنی ولید به طور کامل در محاصره نیروهای مسلح مخالف قذافی است. آنها در انتظار فرمان شورای ملی انتقالی، حاکم موقت لیبی، برای حمله به شهر هستند. اگرچه وفاداران قذافی پنجشنبه چند موشک گراد به سمت آنها شلیک کردند که خسارتهایی در بر نداشت. گفته می شود تا کنون معتصم پسر قذافی و موسی ابراهیم سخنگوی او در این شهر حضور داشتند. سرت نیز اکنون هدف مخالفان قذافی قرار گرفت و در این مسیر دره سرخ در نزدیکی سرت به تصرف مخالفان درآمد. از سوی دیگر در حالی که خبرهای زد و نقیض فراوانی درباره محل حضور قذافی همه روز منتشر می شود و در سایه ادامه ابهام ماجرای کاروان بزرگ خودروهای نظامی که سه شنبه از لیبی وارد نیجر شد، پیام صوتی جدیدی از قذافی پخش شد. این پیام را شبکه تلویزیونی الرأی که مرکز آن در سوریه است پخش کرد. قذافی از حضور خود در لیبی سخن گفت. ابتدا گفتند قذافی به ونزوئلا رفته که دروغ از آب درآمد. گفتند به فلانجا رفته، دروغ از آب درآمد. ما که نمیتوانیم به همه دروغهای آنها پاسخ دهیم. در این صورت در طول روز باید جواب همه دروغها را بدهیم. جدیدن گفتند به نیجر رفته. با این حرفها میخواهند روحیه شما را تضعیف کنند. در همین حال لوئیس اوکامبو، دادستان دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی، اعلام کرد که از پلیس بین الملل خواهد خواست حکم بازداشت قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله حسنوسی رئیس سازمان اطلاعات او را صادر کند. دادستان دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی پیشتر حکم بازداشت این 3 نفر را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. از سوی محمود جبریل، مرد شماره 2 شورای ملی انتقالی لیبی، گفت که هنوز قذافی و نیروهایش با وجود فرارشان از پایتخت به طور کامل شکست نخورده‌اند. ایوو دالدر، سفیر آمریکا در پیمان ناتو، نیز اظهار داشت حتی در صورت بازداشت قذافی ممکن است نیروهای وفادار به او عملیات خود را ادامه دهند. او تاکید کرد که عملیات ناتو در لیبی تا زمان از میان رفتن هر گونه تهدید علیه غیر نظامیان ادامه خواهد یافت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بسیار خوب، شنونده سحرخیز صبحانه با خبر، ساعت 7:15 هفت و ربع صبح هست در تهران و شما همچنان همراه ما هستید. بریم سری بزنیم به فریدون خاوند و گفتار اقتصادی روز و برگردیم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما هستید. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این صبحانه با خبر در صبح روز تعطیل، روز جمعه.
متشکرم خانم خضری دری، منم به شما صبح خیر میگم و همینطور سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز در گفتگوی اقتصادی میخوایم در مورد بنزین صحبت کنیم، در مورد میزان تولید و مصرف بنزین در ایران و اینکه آمار متفاوت و گاهی حتی متضادی در زمینه منتشر میشه. آیا از مقایسه این آمار متفاوت و گاه متضاد با همدیگه میشه به نتیجه مشخص و قابل اعتمادی رسید؟
در مورد بنزین هم مثل خیلی دیگر از عرصه‌ها، از جمله تولید نفت و همینطور تمام شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، ما با آمارای چندگانه روبرو هستیم. آمار مربوط به تولید و مصرف بنزین فقط به لحاظ فنی و اقتصادی اهمیت نداره، از لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیک هم این آمار مهم است، چون که واردات بنزین با موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط پیدا میکنه. از طرف دیگه در پیوند با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد و طبعا جالب هست بدونیم که این افزایش قیمت تا چه اندازه بر مصرف این کالا تأثیر گذاشته. پرسش اصلی این است که در رابطه با دو پدیده مهمی که عرض کردم، یکی فشارهای ناشی از تحریم و دوم که خیلی هم مهمتره، افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایران از لحاظ تولید و مصرف این کالا در چه وضعیتی است؟ در پاسخ این پرسش سه نوع جواب میشنویم. علیرضا ضیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، میگه که ایران مازاد بر مصرف خودش بنزین تولید میکنه و این بنزین مازاد رو میفروشه به کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و پاکستان. پاسخ دوم متعلق است به رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، که حرفی از صادرات نمیزنه ولی میگه که ایران از لحاظ مصرف بنزین خودکفا شده و به واردات هم احتیاجی نداره. و بالاخره پاسخ سوم رو از زبان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میشنویم که سخنگوهاش میگن ایران هنوز مقدار زیادی بنزین از خارج وارد میکنه.
آقای خاوند، اگر بخوایم از دیدگاه کارشناسی به مسئله نگاه بکنیم، از این سه پاسخی که جمهوری اسلامی ایران داره درباره تولید و مصرف بنزین در ایران، به نظرتون کدوم به واقعیت نزدیکتر هستند؟
بر پایه آماری که انتشار یافته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1388 هر روز به طور متوسط 65 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف میشد که 45 میلیون لیترش تولید داخلی بود، 20 میلیون لیترش هم از خارج وارد میشد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که افزایش چشمگیر بهای بنزین رو به دنبال داشت، مصرف این کالا کمتر شده، از جمله به دلیل اینکه بخش بزرگی از قاچاق بنزین ارزان یارانه‌ای به کشورهای همسایه متوقف شده. ولی مصرف بنزین در کشور هنوز حدود 60 میلیون لیتر در روز است که از این مقدار بر پایه محاسبات منابع کارشناسی داخلی حدود 14 میلیون لیترش از خارج وارد میشه. حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست، درست همین رقم رو ذکر میکنه و من فکر میکنم که 14 میلیون لیتر اون مقدار بنزینی هست که ایران از خارج وارد میکنه هر روز.
اما آقای خاوند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که هر ماه ایران 4 تا 5 محموله بزرگ بنزین وارد میکنه. این خبر رو منابع خبری دیگه هم تایید کردند.
سخنگویان وزارت نفت جمهوری اسلامی این خبر رو تکذیب کردند، ولی با توجه به کمبود تولید بنزین در ایران در رابطه با مصرف اون، همونطور که عرض کردم، خبر این خبرگزاری کاملا واقعی به نظر میرسه. همون خبرگزاری میگه که بخش عمده این واردات از چین تامین میشه و اضافه میکنه که ایران به چین نفت خام تحویل میده و در عوض بر پایه معامله پایاپای بنزین تحویل میگیره. تایید یا تکذیب این بخش آخر از گزارش رویترز به اطلاعات بیشتر نیاز داره، فعلا نمیشه گفت که درست است یا نادرست.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این صبحانه با خبر هم همراه ما بودید. تا صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما خانم خضری دادی.
290 صندلی سبز، چالش سیاسی جنبش سبز. 6 ماه مونده به انتخابات مجلس، یکی از رؤوس جنبش سبز برگ خودش رو رو کرد. میرحسین موسوی بعد از ماها سکوت و بیخبری تحمیلی گفت به انتخابات نمیتوان امیدی داشت. شرکت کنید توی برنامه زنده ساعت 6 که روز جمعه ساعت 6 عصر تهران به همین موضوع میپردازه. انتخابات آری، انتخابات نه.
مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند.
نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
حالا وقت اون هست که با هم یک موسیقی گوش بدیم. سهم شما از موسیقی روز روز جمعه، همکارانم انتخاب کردن یک ترانه بسیار خاطر انگیز و بسیار زیبا از فرامرز اصلانی و داریوش. فرامرز اصلانی 30 سال پیش این ترانه خاطر انگیز رو اجرا کرده بود. حالا یک همخوانی جدید فرامرز اصلانی و داریوش با هم اجرا کردن. بشنویم.
تنها میشم به شب، میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومه تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به در میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
همخوانی زیبای فرامرز اصلانی و داریوش اقبالی رو میشنوید. اگه یه روز بری سفر، ترانه خیلی خاطر انگیز و زیبایی که امروز همکارانم برای این بخش از صبحانه با خبر براتون انتخاب کردن.
بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومه تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم.
خب بعد از این موسیقی زیبا اگه یه روز بری سفر فرامرز اصلانی و داریوش اقبالی یک همخوانی جدید که میتونه واقعا صبح خوب روز تعطیل رو کامل کنه در کنار میز صبحانه و در حالی که ساعت 7:25 دقیقه است در ایران و امیدوارم که هنوز از همراهی با ما خسته نشده باشید سری میزنیم به جهان پرشر و شور و زیبا و هیجان انگیز ورزش. این شما و این حبیب روشنزاده تحلیلگر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در اصفهان در دقیقه 93 از شکست در برابر تیم ذوب‌آهن رهایی یافت و زمین مسابقه را با نتیجه مساوی 2-2 ترک گفت. پرسپولیس 13 است و ذوب‌آهن 4. دیدار تیم‌های راه‌آهن و شهرداری تبریز هم در تبریز 2-2 مساوی شد. مثل سرچشمه در کرمان با 1 که به شاهین بوشهر زد، نخستین پیروزی خود را جشن گرفت و فجر سپاسی در شیراز قهرمان فصل پیش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران یعنی سپاهان را 3-2 شکست داد. علی کلانتری سرمربی تیم سپاسی از این نخستین پیروزی تیمش در خانه بسیار راضی به نظر می‌رسید.
خیلی خوب بود نیمه دوم وقتی بچه‌ها از کنارها رفتن خیلی خوب تونستن کار کنن چیزی که از اول می‌خواستیم ثمرش هم دیدیم. تبریک میگم به همه تماشاگران.
5 مسابقه دیگر امشب برگزار می شود که مهمترین و حساسترین آن دیدار دو تیم صدر جدولی استقلال و تراکتورسازی در تهران است که با اختلاف 1 اول و دومن. درباره این مسابقه و سایر بازی های هفته ششم لیگ برتر گزارش مشروعی خواهیم داشت که در دنباله برنامه بامدادی پخش خواهد شد. آسیب دیدگی پای جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن باشگاه اوساسونا اسپانیا خیلی شدید نیست. پزشک تیم اوساسونا پس از معاینه پای نکونام در کلینیک سن میگوئل گفت آسیب خیلی جدی نیست و به احتمال زیاد نکونام میتواند در مسابقه اوساسونا با بارسلون که 9 دیگر در لالیگا اسپانیا برگزار میشود به میدان برود. جواد نکونام در جریان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در دوحه آسیب دیده بود و در تهران گفته شد 4 باید تحت درمان باشد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان امروز عازم استانبول می شود. در تیم ایران محسن حاجی‌پور، امید نوروزی، سعید عبدولی، فرشاد علیزاده، حبیب اخلاقی، قاسم رضایی و همچنین بشیر باباجانزاده عضویت دارند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از پس فردا در استانبول آغاز می شود. مسابقات تنیس 26 میلیون دلاری آمریکا معروف به US Open پس از 1 24 ساعته به خاطر بارش شدید باران از سر گرفته شد. در بخش زنان بازیکن شماره 2 جهان زوانارووا از روسیه با شکست در مقابل سامانتا استاسور بازیکن استرالیایی از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. اما در گروه مردان نوواک ژوکوویچ بازیکن شماره 1 از سربستان پس از آنکه حریف هموطنش تیپ ساراویچ در ست 4 از ادامه مسابقه عذر خواست به نیمه نهایی رسید. ژوکوویچ در نیمه نهایی با تسونگا بازیکن فرانسوی یا فدرر سوئیسی بازی خواهد کرد. و در ایتالیا فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها معروف به بازی‌های سری آ که به خاطر اعتصاب بازیکنان 2 به تعویق افتاده بود امشب آغاز می‌شود. در تنها بازی امشب میلان آسه قهرمان فصل پیش ایتالیا میزبان تیم لاتسیو خواهد بود. به تعویق افتادن بازی‌ها کار را برای میلان آسه دشوار کرده زیرا این تیم 4 دیگر نیز باید در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در اسپانیا به مصاف بارسلون قهرمان اروپا برود.
این رادیو فرداست.
7:30 صبح روز جمعه 18 شهریور ماه، فهیمه خضری هستم در کنار شما با صبحانه با خبر این روز تعطیل. بدون مقدمه دیگری میریم به سراغ خبرها با همکارم بابک غفوری آذر و بعد صبحانه با خبر رو با هم ادامه میدیم.
با سلام دوباره. ایران در واکنش به اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله میکند. در این نامه رسمی محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد از صحبت‌های اخیر آقای سارکوزی انتقاد شدید کرده و افزوده از جمهوری اسلامی برای دفاع از خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. فعالان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه از جامعه جهانی خواستند با ارسال نمایندگانی از سرکوب بیشتر مردم سوریه توسط حکومت این کشور خودداری کنند. این برای نخستین بار از زمان آغاز اعتراضات در سوریه است که مخالفان از خارج از کشور درخواست کمک می کنند و مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران ایران اخبار منتشر شده درباره میزان مراجعه کاربران ایرانی به وبسایت‌های غیر اخلاقی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مرکز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از انتشار اظهارات یکی از فرماندهان بخش اطلاعات سپاه استان فارس گفته است که هنوز نرم افزاری برای بررسی دقیق میزان مراجعه کاربران ایرانی به وبسایت‌های مختلف وجود ندارد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما این نیمه دوم صبحانه با خبر کمی فشرده است، نتیجه من کمتر حرف میزنم. میریم به سراغ فرج سرکوهی و گفتار فرهنگی روز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر. با یک صبحانه با خبر دیگه امروز هم در خدمتون هستیم. خوش آمدید به این برنامه.
من سلام میکنم به شما و برای شنوندگان عزیز، روز تعطیلی بسیار خوبی را آرزو میکنم.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، امروز بعد از ظهر جمعه نمایشگاه عکس خانه عکاسان سینمای ایران افتتاح میشه. از این نمایشگاه و برنامه‌هاش خبری دارید؟
بله، این همونطور که شما گفتین نمایشگاه عکس عکاسان سینما ایران امروز افتتاح میشه در خانه هنرمندان ایران. در واقع این عکس‌هایی است که اعضای این خانه در یک سال گذشته گرفتن و عکس‌های بسیار جالبی هستش. علاوه بر این نمایشگاه عکس، در برنامه‌های جنبی نمایشگاه چند مورد بسیار خوب هست. یکی این که از امروز تا 31 شهریور هر روز نشست‌های انجمن عکاسان سینما ایران برگزار میشه، گفتگو میکنن، بحث میکنن و همه علاقمندان به عکاسی و هنر به طور کلی میتونن در این جلسات شرکت کنن. و علاوه بر این از 18 تا 31 شهریور هم هر روز یک نفر کارگاه آموزشی عکاسی میگذاره که بسیار جالب هست. اینا کسانی هستن که سابقه بسیار خوبی در عکاسی سینما دارن. هر روز یکی از اینها به اصطلاح آموزش عکاسی خواهد داد. مریلا زارعی، امیر حسین علم الهدا، یحیی دهقانپور، رضا کیاییان، همایون اسعدیان، ابراهیم حقیقی و مرتضی شایسته که برخیاشون حالا دیگه کارگردانی میکنن، برخیاشون عکاسان بسیار مشهوری هستن. کسانی که علاقه دارن در این کارگاه شرکت کنن میتونن بسیار شرکت بکنن و از این آموزش ها بهره مند بشن.
آقای سرکوهی، ظاهرا یک نمایشنامه آلمانی هم قرار هست در تهران اجرا بشه. از این نمایشنامه خبری دارید؟
بله، این نمایش پاندورا 88 هست که قبلا در بخش بین الملل 29 جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا شد یک بار و خیلی با استقبال روبرو شد. حالا اجازه یافته که اجرای عمومی در تهران پیدا بکنه. این نمایشنامه همونطور شما گفتین یک نمایش آلمانی هست و ولفگانگ هافمن و اسون تیل این نمایشنامه رو نوشتند، کارگردانی میکنن و خودشون هم در او بازی میکنن. این نمایشنامه هفته نخست مهر ماه در تماشاخانه استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر اجرا خواهد شد.
و آقای سرکوهی، علاقمندان به تئاتر، رقص و موسیقی فولکلوری که از فردا روز شنبه میتونن که اجرای یک گروه نمایشی کره‌ای با نام چئونگ رو ببینن. درباره این گروه نمایشی ممکنه که جزئیات بیشتری به ما بگید؟
بله، این برنامه هست که خب در ایران تا حالا اجرا نشده و دو روز هم بیشتر اجرا نخواهد شد، یعنی شنبه 19 و یک شنبه 20 شهریور ما اجرا خواهد شد در تالار اصلی تئاتر شهر که اینها از کشور کره آمدن، همونطور که از اسمشون هم پیدا هستش. یک گروه سنتی هست، یعنی گروهی است که تئاتر سنتی، نمایش‌های سنتی، رقص‌های سنتی، موسیقی سنتی و آیین‌های سنتی کره رو در هم تلفیق کرده و کارهای نمایشی به وجود آورده. در سال 2001 این گروه تأسیس شده و در مسابقات بین‌المللی موزیکال 2011 نوشته لیانگال جایزه اول رو دریافت کرد که اون در زبان کره‌ای به معنای دعوت از خداوند به آدمیان برای آرزو کردن سعادت و خوشبختی مردم هست. این نمایشی که اجرا خواهند کرد ترکیبی است از رقص و تئاتر و موسیقی و غیره و همچنین آیین‌های مذهبی و همچنین این گروه تخصص بسیار خوبی دارن در عملیات آکروباتیک. سه تا برنامه اجرا خواهند کرد. برنامه اول عنوانش هست دعوت، که این در واقع سازهای سنتی کره‌ای که چهار ساز بسیار مهمه که در موسیقی کره‌ای نمودار بسیار چهار پس طبیعت اجرا خواهند شد همراه با رقص و همونطور که گفتم با قطعات نمایشی. برنامه دوم عنوانش هست برقراری ارتباط، که این در واقع به گرفته شده از برخی آموزه‌های بودایی و تلفیق شده با آیین‌های سنتی کره و در واقع یک معنای مذهبی و فلسفی داره این نمایش. به برنامه آخر اسمش از خداحافظی، که در این برنامه تماشاگران رو هم در اجرا دخیل میکنن، رقص و موسیقی بعد به اوج میرسه و همونطور که گفتم سعی میکنن که به فاصله بین صحنه و تماشاگر رو از بین ببرن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی و آخرین خبرهای فرهنگی روز که با هم بررسی کردیم. آقای سرکوهی تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خب فرصت رو میدیم به خانم مرضیه، خواننده‌ای که خیلی از شما دوستش دارید. ترانه زیبای زمن نگارم، آهنگساز درویش خان و ترانه کاری از ملک و شعرای بهار. این ترانه زیبا برای روز جمعه میچسبه. گوش کنید. زمن نگارم بود با صدای زیبا و جاودان خانم مرضیه که سهم موسیقی ما بود در بخش دوم این صبحانه با خبر. اما امروز در این صبحانه با خبر به مناسبت 60مین سال روز مرگ صادق هدایت یادی هم میخواییم از او بکنیم. بشنوید این گفتگو رو با دکتر کاظم ایزدی. دکتر کاظم ایزدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در ایران، پیش از انقلاب و پژوهشگر اجتماعی، از اعضای انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه، مهمان این صبحانه با خبر هستند. آقای دکتر ایزدی، صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
متشکرم، صبح بخیر.
آقای ایزدی، مزاحم شما شدیم چون 60مین سالگرد درگذشت صادق هدایت رو میدونم که در فرانسه پاریس یادبودی براش برگزار کردید در طول 3 روز اگر اشتباه نکنم. اگر ممکنه کمی توضیح بدید که اساساً برنامه انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه برای یادبود صادق هدایت برای 60مین سال درگذشت این نویسنده مشهور در ایران و جهان چه است؟
همونطور که فرمودین، امسال 60مین سال درگذشت صادق هدایت، یعنی بزرگمرد فرهنگ و ادب ایران، نویسنده پرکار و پربار که در دوره حیات کوتاهش اثرات پرارزش و جاودانی از خود به جای گذاشت و به حق میتوان ایشون رو یکی از پایه‌گذاران داستان نویسی نوین یا مدرن در ایران دانست. انجمن ما وظیفه خودش میدونه که بزرگداشت این هدایتگر صادق رو بگیره. برای این منظور ما 3 برنامه تدبیم کردیم. در برنامه اولمون که سخنرانی هست، از ساعت 7 شب شروع میشه. آقای دکتر جمشید بهنام که استاد دانشگاه هستند و خانم هورا یاوری که عضو ایرانیکا هستند از آمریکا سخنرانی خواهند کرد، و روز 1 شنبه در برنامه دوم ما نمایشگاهی از نقاشی های هدایت و عکس های هدایت رو خواهیم داشت به همراه نمایشی از کارهای صادق هدایت، مخصوصا اون چند روز آخر حیاتش در پاریس و روخونی بعضی از کتاباش مثل سقطر خون و که آقای حمید دانشور این کار انجام میده. دوم اکتبر هم سومین برنامه صادق هدایت هست که 2 فیلم از صادق هدایت آقای خسرو سینایی تهیه کرده که اون 2 فیلم رو به نمایش خواهیم داشت و دربارهشون بحث میکنیم.
آقای ایزدی، فکر میکنید که با توجه به تجربه های قبلی که داشتید استقبال از این مراسم چطور خواهد بود؟ ایرانیانی که مقیم فرانسه هستن فکر میکنید که چقدر به استقبال این بزرگداشت 60مین سال درگذشت صادق هدایت بیان؟
من این جواب رو دقیقا فردا میتونم بهتون بگم، ولی بر اساس برآوردی که کردم و صحبت هایی که دوستان کردن به نظر من جمعیت خیلی خوبی خواهند.
آقای ایزدی، علاوه بر هنرمندان و ایرانیانی که در فرانسه در پاریس هستند و ممکن که شرکت بکنن و شما دعوت کردین ازشون که شرکت بکنن در این مراسم، آیا از هنرمندان و اهل ادب خود کشور فرانسه هم از کسانی دعوت کردین؟
نه، چون این برنامه فارسی هست ایرانی ها رو دعوت کردیم و فرانسوی هایی که با زبان فارسی آشنان، مثلا اینالکو که مؤسسه زبان فارسی هست، یعنی بخش فارسی داره، اونها رو ما دعوت کردیم که میان، ولی چون بحثا به زبان فارسی خواهد بود. نه
آقای زدی، شاید یکی از نکاتی که خیلی مطرح باشه به عنوان یک چالش برای خانواده های ایرانی که مهاجرت کردن به هر دلیلی به خارج از ایران، بحث زبان فارسی، ادبیات فارسی باشه برای نسل دیگری که در این کشورها بزرگ میشن و تحصیل میکنن، بچه های این خانواده ها. شما فکر میکنین که یک چنین برنامه هایی که برای مثال انجمن شما برگزار میکنه تا چه حد میتونه کمک بکنه به این نسل جوان ایرانی که در کشورهای دیگه بزرگ میشن برای اینکه با ادبیات ایران بیگانه نباشن؟
ما در فرانسه رو من میتونم خدمتتون بگم که انجمن ما سعی کرده که با روش‌های مختلف جوان‌ها رو جذب بکنه. ما یک کتابخونه داریم بالای 6000 جلد کتاب فقط فارسی داره که خیلی از جوان‌های ما میان و کتاب میگیرن و میخونن، مطالعه میکنن اینها. ما 4 کلاس آموزشی داریم، کلاس آموزش موسیقی داریم، کلاس آموزش تئاتر داریم، کلاس آموزش زبان فارسی و کلاس آموزش رقص که اینها هم باز جوان‌ها میان. ما هر سال برنامه 2 برنامه جشن مهرگان و جشن عید رو میگیریم که شب عید ما حداقل 400-450 نفر ایرانی میاد که خیلی هاشون جوونن. جوونها با انجمن ما خیلی خوشبختانه نزدیک شدن و تلاش ما هم بیشتر اینه که اینها رو بهتر و بیشتر جذب کنیم و با فرهنگ ایرانی آشنا کنیم.
آقای ایزدی، تعداد زیادی از کارها و آثار صادق هدایت قابلیت نمایشی بالایی هم دارند. آیا شما در این برنامه‌هایی که برای بزرگداشت صادق هدایت دارین اجرای نمایشی هم دارید از روی کارهای هدایت؟
دو برنامه نمایشی داریم، یکی آقای زاهد برنامه تهیه کردن که نمایشه، یکی هم خانم جنتی با آقای جاودان در مورد روزهای آخر زندگی صادق هدایت در پاریس، که این دوتا رو نمایش میدن. بعد آقای حمید دانشور هم بخشایی از کتاب سه قطره خون صادق هدایت رو روخونی میکنه در جمع.
ممکنه آقای ایزدی در این سه روزی که قرار هست انجمن شما خاطره صادق هدایت رو زنده بکنه سری هم به پرلاشز بزنید یا نه؟
به احتمال قوی این کار رو خواهیم کرد.
آقای ایزدی، سال دیگه من هست که شما برای نویسندگان و شاعران دیگه ایرانی هم که به حال گروه بزرگی هستن در همون پرلاشز، کسان دیگه رو هم داریم که از چهره های خیلی بزرگ از قول های ادبیات هستن در پرلاشز آرمیدن، آیا برنامه های دیگه ای به همین مناسبت ها هم دارید یا داشتید در گذشته بر ما بگید؟
داشتیم، بله. ما مثلا برای نادر نادرپور یاد بودش داشتیم که دخترش هم اومد صحبت کرد و دوستان دیگه ای دربارش صحبت کردن مفصل. فریدون آدمیت وقتی فوت کرد در خارج از کشور انجمن ما بود که یاد بودشون رو، آدمیت که آقای تجوادی، آقای بهنام و چند نفر دیگه اومدن، آقای خسرو شاکری و اینا سخنرانی کردن در مورد آدمیت و اثراتی که آدمیت در نگاه به تاریخ ایران و روش جدیدی که در تاریخ نویسی مطرح کرده رو باز کردیم. ما معتقدیم که این بزرگان ایران رو باید تا اونجایی که ممکنه در خاطرها زنده نگهشون داشت.
بسیار خوب، سپاسگزارم دکتر کاظم ایزدی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه.
بسته بود صدای جیغ بوف کور، تو هنجرش شکسته بود، کوچه شامپیونه بود، آپارتمان 37، همون جایی که بوف کور از توی قصه رفت. مرواری سایش رو دنبال میکنه، غربت این خونه به دوش ترانه رو لال میکنه، یه عمر که در به در رد سقطر خون شده، سایه اون مدتیه مأمور جلد اون شده. تو زندگی آدم ها دردایی هست مثل خوره، که روح توی انزبا ذره به ذره میخوره.
سایه های لعنتی دوباره پشت پا بزن توی یه ناسزای نام توی تبلوره شدن آی آدم های بی زبون تا کی اسیرین تو نفس نگاه کنین که بوف کور جون میکنه توی قفص تو زندگی آدم ها دردایی هست مثل خوره که روح توی انزوا ذره به ذره میخوره تو زندگی آدم ها دردایی
بسیار خوب. بعد از این یاد مختصر از صادق هدایت نویسنده پیشگام و مؤثر ایرانی که امسال 60 سال مرگ او هست با هم این صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. ساعت 7:50 هست در ایران. اما همراه دیگر ما در این بخش از برنامه علی ناظمی است که گفتار مربوط به موسیقی رو با او همراهی میکنیم. بشنوید. علی ناظمی همراه هستید با ما با یک صبحانه با خبر دیگر. امروز روز جمعه، روز تعطیل، به ما پیوستید تا با هم خبرهای دنیای موسیقی رو مرور کنیم. سلام.
سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. امیدوارم که همه شنوندگان هم صبح جمعه خیلی خوبی رو شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، امروز جمعه، روز تعطیل، چه خبر هست؟ کنسرتی چیزی در شهرهای مختلف ایران برگزار میشه؟
خانم هدایت، کنسرت مختلفی توی ایران طی این چند روز برگزار شده. ما پیشتر گفتیم که گروه شمع و برادران پورنارزری اونجا اجرا داشتن توی تهران. مازیار فلاحی خواننده پاپ اجرا داشته. اما خبر مهم اینه که گروه کامکارها امروز در شیراز و در باغ عفیف‌آباد اجرای خودشون رو شروع میکنن. اونها به زبان فارسی و کردی دو بخش رو اجرا میکنن. قبل از اینکه این اجرا رو انجام بدن خبر داده بودن که هفت مهما به آمل میرن و بعدا هم در مهما در میانش به تهران میان. گروه آراز هم به سرپرستی رحیم شهریاری موسیقی آذربایجانی رو در کرج اجرا میکنه و موسیقی گروه نوت هشتم در تهران امروز اجرا میشه.
آقای ناظمی، به گروه کامکارهای اشاره کردید، گروه خیلی محبوبی هست در ایران. اگر موافق باشید یکی از کارهای این گروه رو با هم بشنویم.
حتما، چون که کامکارها همونجوری که گفتین نه فقط بین ایرانی ها، شاید بیرون از مرزهای ایران هم طرفدارای بسیاری داشته باشه.
تو توانی مد از کف به بحار انسان
ناظمی. حالا بعد از این آهنگ زیبایی که شنیدیم از گروه کامکارها، بعد نیست که اشاره بکنید به آلبوم هایی که منتشر شده اخیراً.
آلبوم های بسیاری توی این 10 روز اخیر منتشر شده. در موسیقی پاپ نیما مسیحا آلبوم توهم رو بیرون داده، مهدی مدرس آلبوم مدرس شمال رو داده، و در موسیقی های مختلف دیگه آلبوم رویای تو از محمود کریمی که نوازنده سنتور منتشر شده که تلفیق از سازهای مختلفه، آلبوم بدرود با بدرود علی قمصری آهنگسازش، محمد معتمدی خواننده‌اش منتشر شده، و آلبوم آوای تو از حسین علی شاپور به عنوان خواننده و فرهاد ابراهیم خانی به عنوان آهنگساز منتشر شده. اما میخواستم بگم که یه سری آلبوم های تصویری هم منتشر شده، از جمله آلبوم آموزش فاصله ها اثر لئونارد برنشتاین که کنسرت برای کودکان و نوجوانان توش وجود داره، و یک آلبوم تصویری دیگه هم از نوازندگان ایران و ترک که پارسال در استانبول کارهای عبدالقادر مراغی آهنگساز تاریخی ایران رو که در قرن نهم میزیسته اجرا کردن منتشر شد.
خب آقای ناظمی، اشاره کردید توی صحبتاتون به انتشار چند تا آلبوم در حوزه موسیقی پاپ. موسیقی پاپ در هفته گذشته خبرساز بوده، ظاهرا دیگه به طور قطعی بخش موسیقی پاپ از جشنواره موسیقی فجر حذف شد، درسته؟
درسته. حسین ریاهی دبیر جشنواره 27 در ابتدای هفته خبر از حذف اون داده، اما اعلام کرد که جشنواره مستقلی برای این نوع از موسیقی قرار برگزار بشه. و یه خبر دیگه هم بذاریم که ناگفته نمونه، که دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرده که یک هیئتی برای بررسی و نظارت آثار موسیقی پاپ تشکیل بشه که اعضای اون محمد سریر، سیمون آیوازیان هستن که اینو تلاش میکنن که موسیقی پاپ رو وضع کیفیش رو بهبود ببخشن.
اما جشنواره فیلم ونیز در هفته گذشته برگزار شد و رئیس هیئت داورنش که آلپاچینو بود. به این ترتیب خیلی توجه به این جشنواره بود، از طرفی توجه زیادی هم در این جشنواره بعد از این جشنواره به خانم مدونا، خواننده معروف و محبوب شد. اگر در مورد مدونا و خبرهایی که اخیراً درباره اون مطرح هست، از جمله دادگاهی که داره و همینطور آلبوم آینده‌اش، اطلاعاتی به ما بدین ممنون میشم.
درسته، همونجوری که شما گفتین مدونا اولین فیلم خودش رو ساخته، اسمش هست WE، و این فیلم توجه رو خیلی جلب کرده بوده. اما دورتر از ونیز در آمریکا یک دادگاهی تشکیل شده بوده که مدونا شکایت کرده بوده به خاطر اینکه یک شرکت تولیدی لباس نام دختر مادی رو بر روی محصولات خودش گذاشته، و مدونا گفته که این یک استفاده تجاری از نام آهنگ معروف اونه، و شکایت خودش رو اعلام کرده، و متاسفانه این شکایت به جایی نرسیده برای مدونا. و همون جایی که شما گفتین مدونا در تلاشه که یک آلبوم جدید رو بیرون بده، اونجوری که قطعا اعلام شده مدونا این آلبوم رو تا اوایل بهار سال آینده بیرون میده.
خب حالا از مدونا گفتیم، بد نیست که یکی از آهنگهای این خواننده رو هم بشنویم که در ایران هم کم محبوبیت نداره. به هر حال اسم این آهنگ هست Material Gear، موافقین؟
بله، همین آهنگی که این بحث دادگاهی رو پیش آورده.
بسیار خوب، پس با هم Material Gear دختر مادی رو میشنویم. قبل از اون از شما تشکر میکنم آقای ناظمی، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید با صبحانه با خبر.
He's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?